پیوند آینده پژوهی و حال.
آیا آینده پژوهی دانشی صرفاً مربوط به آینده و یا با حال و وضع موجود نیز نسبتی دارد؟ اگر نسبتی دارد اون نسبت چیه؟ مقدمه. در این پادکست که طی چند قسمت به نظرتون میرسه دوستان گرامی، من میخوام به یک سوال اساسی پاسخ بدم که چون نتونستیم تا الان، یعنی آینده پژوهان نتونستن تا الان به این سوال بپردازن، به این سوال پاسخی عمیق بدن، دانش آینده پژوهی به جایگاه شایسته خودش در کشور ما نرسیده. ما در جامعه زندگی میکنیم دوستان گرامی که مفتخر هستیم به پیروی از اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم. اسلام ناب مزیت های زیادی داره که حالا نه جاش هست که به اون مزیت ها بپردازیم، نه در حوزه تخصصی بنده است که به همه اونها بخوام بپردازم. اما تا جایی که به آینده پژوهی مربوط میشه، سخنی متقن، حرف حسابی، استوار، کاملا سودمند، نافع برای آینده بشریت و جهان بشری داره. یکی از بزرگترین امتیازات اسلام ناب که من بارها در فرصت‌های مختلفش اشاره کردم، هر چیزی که راجع به آینده بشریت داره. گویی این که ما نتونستیم این حرف رو اونجوری که حقشه، اونجوری که شایسته است با دنیا گفتگو کنیم، با دنیا دربارش حرف بزنیم و اونو به یک گفتمان تبدیل کنیم، یکی از دلایلش همین ضعف دانش آینده پژوهی در کشوره و اینکه این زبان آینده پژوهی که یک ظرف بسیار بسیار کارآمد، بسیار مؤثر برای دیالوگ کردن حرف ناب اسلام درباره آینده، باعث شده که ما این فرصت رو تا کنون نتونسته باشیم مقتنم بشماریم، نتونسته حرفمون رو با دنیا در میون بذاریم. خب وقت ملتی چنین سرمایه ای داره، باید به ابزار بهره برداری از این سرمایه هم برای خودش هم برای دیگران خیلی بها بده، خیلی کار کنه روش. اما عرض کردم که ما همچون در واقع توجه یا همچون سرمایه گذاری یا همچون توجهی به این ابزار که اسمش آینده پژوهی تا به امروز نداشتیم و من فکر میکنم باید این مسئله رو حل کنیم. این مسئله از اون سنخ مسائلی نیست که بنده و امثال بنده صرفاً به عنوان به اصطلاح یک جور تعصب شغلی یا حرفه‌ای بخوایم هایلایتش کنیم. به مصداق کل حزب لدینا به ما، به مصداق آیه شریفه قرآن کریم که میگه هر حزبی هر گروهی به اون چه دار خوشحاله، کل حزب به ما لدیهم فرحون، نه این از این جنس نیست. این واقعا مسئله است که به آینده کشور و آینده بشریت ارتباط داره، مسئولیت است که باید بهش جامعه عمل پوشیده بشه در جامعه ما. خب چرا اینطوره؟ حالا حتی مسئله اعتقادی رو بذاریم کنار، یک دانشه. چرا این دانش که به قول یکی از آینده پژوهان بزرگ کاربردی ترین دانش برای انسان امروزه، کاربردی ترین دانش برای انسان امروزه، چون این در کشور ما مورد بیمهریه، به خصوص از طرف مشتریان استراتژیکش. مشتریان استراتژیک کیان؟ سیاست گذاران ارشد، دولت مردان، و عرضم به خدمت شما همینطور میایم تا کارآفرینان و مدیران شرکت ها، خصوص شرکت های حالا صنعتی، شرکت های تولیدی که محرک اقتصاد کشور باید باشن و هستن، پایه و بنیان اقتصادی کشورن. حالا بماند که این دانش برای خانوادم همونقدر سودمنده که برای یک شرکت، برای یک فرد هم همونقدر سودمنده که برای یک شرکت. دانش از کاربردی برای همگان، چون همگان آینده دارن. آینده که محدود به یک مثلا ملت، دولت یا جمع یا شرکت یا سازمان نیست. چرا این دانش تا این حد از سمت مشتریان استراتژی که خودش مقفوله؟ من سه تا دلیل اساسی براش خدمتون عرض میکنم. یکی از اون دلایل چالش فرهنگ عمومی ماست. یه چالش فرهنگی. اون چالش فرهنگی چیه؟ چالش فرهنگی اینه که در جامعه ما به دلایلی که باید جامعه شناسان بهش بپردازن، اهالی فرهنگ، اندیشمندان این حوزه باید بهش بپردازن، آینده به عنوان یک بعدی از زمان خیلی موضوعیت نداره. ما ملتی هستیم که بیشتر گذشته برامون موضوعیت داره به حال. چرا به آینده هم توجه نداریم؟ چرا دغدغه ساختن آینده رو نده؟ ممکنه نگران باشیم. ما این نگران مثلا در بین مردم میبینیم، در بین مدیران و فعالان اقتصادی میبینیم. چرا نگرانیم؟ بیشتر از این جهت که حالا ممکنه که آینده اونجوری که ما دلمون میخواد نباشه، بیشتر از این نیست. اما ما دغدغه آینده نداریم به لحاظ فرهنگی. دغدغه آینده منظورم این که باور کرده باشیم، پذیرفته باشیم که ما در یک جهان خاص زندگی میکنیم با ویژگی های خاص، و در چنین جهانی که مهمترین ویژگیش تغییرات پرشتابه، شما باید آینده مطلوبتون رو بسازید. یعنی آینده مطلوب آمدنی و یافتنی نیست. به شانس و تقدیر و اقبال و نمیدونم قضا و قدر بستگی نداره. اما تو که ساختن یک بنای باشکوه ربطی به شانس و تقدیر و عرضم به خدمت شما قضا و قدر نداره. شما برای ساختن یک بنای باشکوه ماندگار نیازمند معماری حرفه‌ای هستید، معماری که دانش طراحی و ساخت این بنای باشکوه رو داشته باشه. منطقیه. آینده هم عین همون بناست، بنای باشکوهه که میزان شکوهش، میزان زیبایی و جلوه و درخشش بستگی به همت هر کسی داره. به هر حال در این که آینده مطلوب یک جاییست، یک بنای شکوهمندیست، یا همچون بنای شکوهمندیست که ما قرار است که باقی عمرمون رو در اونجا بگذرانیم، شکی نیست. در این صورت شما باید بدانید همه، اسد تا ذیل، به عنوان عناصر و کنشگران یک جامعه بزرگ باید بدونیم که برای ساختن حالا اینجا ساختن آینده مطلوب، آینده شکوهمند، ما نیازمند به دانش معماری هستیم. ما تا معماری چی؟ معماری آینده مطلوب. معماران این دانش کیان؟ آینده پژوهان. معماران اون بنا کیان؟ آینده پژوهان. معماران آینده میرن آینده مطلوب شما رو یا کمک میکنن آینده مطلوب شما طراحی بشه، یعنی نقشه‌شو میکشن. دقیقاً این همون مسیری که برای ساختن یک ساختمان با شکوه استوار و مانا میپیمان. اینجور میرن یه نقشه میکشن، به شما کمک میکنن نقشه رو بکشید و بعد راه رسیدن به اون، به اصطلاح ساختن اون، به اصطلاح بنا رو به شما نشون میدن، راه عملی کردن اون نقشه مربوط به آینده مطلوب رو به شما نشون میدن و بعد هم میدونن که مواد و مصالحی رو که شما برای ساختن آیندهتون نیاز دارید چیه و از کجا باید تهیه کنید، چطور باید تهیه کنید، این کار براتون انجام میدن. همین آینده مطلوب علم یا دانش معماری آینده مطلوبه، بالا و کنارش پیشبینی هم داره بمانند. خب ولی جامعه ما اینجوری اصلا نگاه نمی کنه، چون ما بیشتر به نظر می رسه که اعتقاد داریم هنوز در از و پشت ذهنمون که آینده میاد، آینده ساختنیه. انگار یه جوری ما به تقدیر و سرنوشت با می گذاریم آیندمون رو. خب این مسئله است، مسئله فرهنگی. مسئله دوم یا دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که مشتریان استراتژیک آینده پژوهی، یعنی سیاستگزاران ارشد، دولت مردان، حالا از کردم مجلسی ها تا برسیم به کارآفرینان و مدیران ارشد شرکت ها و تا پایین تر، باورشون بر اینه که آینده پژوهی همونطور که از عنوانش برمیاد، اما که اسمش نشون میده، دانشی صرفا مربوط به آینده، دانشی صرفا به آینده. اگر فرض کنیم چنین باشد، آینده پژوهی صرفا دانشی است مربوط به آینده، اونم غالبا آینده بلند مدت، آینده‌ای که بهش نگاه میکنید حداقل افق زمانیش امروز باید 10 سال باشه، خب خیلی از مدیران در کشور ما اصلا اینجور فکر نمی کنن که ممکنه 10 سال دیگه هم تو مستر کار باشن، یعنی در اون جایگاهی که هستن بمونن. بنابراین خیلی 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 مدیری باید برخورد حکیمانه داشته باشه، واقعا حکیم و خردمند باشه که باور داشته باشه که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن. مدیری که بگه خیلی خوب، ممکن است من درختی رو بکارم که هیچ وقت سایش نتونم استفاده کنم، اما خب آیندگان که استفاده میکنن. بلکه یک حسی باید درختانی برای آیندگان بنشانم، اگر چه خواهد شد تکلیف آیندگان اگر ما همه به امروز خودمون صرفا نگاه کنیم؟ این خردمندانه نیست، این حکیمانه نیست طرف یک مدیر و به هیچ عنوان پذیرفته نیست. ولی حالا واقعیتش اینه دیگه، اینجوری هستیم الان، این شرایط ماست. مدیران میگن خب حالا من بیام روی یک کاری سرمایه گذاری کنم، اونم سرمایه گذاری نسبتا قابل توجهی لازمه برای کار آینده پژوهی، کار خیلی ارزونی نیست، یه چیزی رو بسازم، یک بنایی رو بسازم که من قرار نیست ازش استفاده کنم، یک کسانی دیگه قراره بیان سودشو ببرن، من بیام وقتم و پولم و به اصطلاح انرژی رو که دارم صرف یک کارایی میکنم که زود بازده باشن و بازدهیشون هم ملموس باشه، قشنگ قابل رؤیت، قابل سنجش باشه و طول و عرض داشته باشه، ارتفاع داشته باشه. چون بیش از همه دنبال این هستن که موکلان خودشون یا ذینفعانشون رو راضی کنن، رضایت اونا بر همه چیز براشون مثلا ترجیح داره. اون ذینفعان که من و شما هستیم، مردم هستن، به طور عمومی مسئله سوم رو ایجاد میکنن، مشکل سوم رو ایجاد میکنن. مشکل سوم چیه؟ این که جامعه ما اولا نزدیک بینه، مشترکه بین همه ماست، این فرهنگ نزدیک بینی و عجول دنبال دستیابی به نتایج سریع و ملموس. اگر دستاوردی نرم باشه، نامشهود باشه، هرچند که گران قیمت باشه برای حیات اون سازمان، اون مجموعه، اون نهادی که مردم ذینفعشن، کسی به مدیر اون نهاد، اون شرکت، اون سازمان بابت چنین دستاوردهایی امتیاز نمیده. تشویق و تحسین برای مدیران در کار نیست. و ای وسا که با اونها مخالفت هم بشه به عنوان مدیران ناکارآمد ناتوان. تو آدمی نیست که بتونی نتایج ملموس و اون هم سریع خلق کنی. ما دنبال این خب در اینجا هم مدیران با خودشون فکر میکنن که اگه من میخوام یا باید دغدغم این باشه برای راضی کردن از این افغانم که نتایج فوری و اون هم ملموس خلق کنم، خب آینده پژوهی که چنین توانایی نداره، آینده پژوهی که چنین کمکی به من و مجموعم نمیکنه. بنابراین چه دلیلی داره که با پول و وقت و انرژیمو به کاری اختصاص بدم که بعدم بدهکار هم بشم، بعدم مورد انتقاد هم قرار بگیرم، بعدم به من بگن که تو با این محدودیت مالی و بودجه‌ای که این شرکت، این سازمان، این وزارتخونه داره، حالا ببین داری کارهای لوکس میکنی، دلت خوشه ها. مردم فکر میکنن که آینده پژوهی دانش لوکسیه، دانش مربوط به آینده. منی که الان درگیر مشکلات حالم هستم، من که الان یک سری مسائل فوری و فوتی دارم، مدیری که میذارم باید به اینها بپردازه. خب حال که این سه تا در واقع دلیل یا مانع بنیادی توسعه آینده پژوهی رو عرض کردم خدمتتون، میخوام به شما بگم که بزرگترین از بین اینها و تا جایی که به بحث ما در این پادکست کوتاه مربوط میشه، دلیل دوم اولویت و اثرگذاری بیشتری داره، یعنی استراتژیک تره. و بعد دلیل سوم. دلیل دوم چی بود؟ این که ما تصور میکنیم یا مشتریان بالقوه و بالفعل آینده پژوهی تصور میکنن که آینده پژوهی دانش صرفا مربوط به آینده و کمکی به اونها نمیکنه برای گره گشایی از مشکلات موجودشون، یا فرصتی در شرایط فعلی براشون ایجاد نمیکنه که بتونن در واقع بهبودی در وضع موجود، بهبود ملموس و چشمگیری ایجاد بکنن تا ذینفعانشون خوشنود بشن. این غلطه. من میخوام این پنداشت، این باور رو در این پادکست باطل کنم به یاری خدا. دقیقا میخواهم بگویم و ادعای بزرگی هم هست، جاییم شاید به این صراحت بیان نشده باشه یا شاید بنده ندیدم، که آینده پژوهی برخلاف عنوانش که ظاهرا به نظر میشه عنوان غلط انداز باشه، میگم آینده پژوهی دانش مربوط به آینده نیست، در از آینده پژوهی دانش حاله، یعنی دانشی است که در لحظه حال به کار مدیران میاد، به کار تک تک ما میاد، به کار دولت و دولت مردان میاد، به کار نظام میاد. همه ما همونطور که حال داریم آینده داریم، یه حالی هم داریم، یه وضع موجودی هم داریم. آینده پژوهی دانشیست، در این پادکست میخوام این رو اثبات کنم، دانشیست که به شما کمک میکنه یک، وضع موجود رو خوب ببینید، وضع موجود کشور، وضع موجود دولت، یعنی ساختار دولت، نهاد دولت، منظورم دستگاه‌های دولتی، وضع موجود یک شرکت، وضع موجود یک شهر، وضع موجود یک خانواده، وضع موجود یک فرد رو ببینید. یعنی نوری به شما میده، پروژکتوری به شما میده که بدون اون نمیتونید وضع موجود رو درست ببینید، کامل ببینید و با پس بلندیش کشف کنید. نمیشه. اگر شما نوری که پروژکتور آینده پژوهی بهتون میده، در اختیارتون میده، میذاره رو نداشته باشید، حتما و حتما در ارزیابی وضع موجود اشتباه میکنید و بلکه بیشتر از اشتباه خطا میکنید، و این خطا میتونه بسیار بسیار برای هر جایی که شما مسئول و متولی هستید گرون تمام بشه. نمیتونیم ما به نظر شخصی خودمون، اگه مثلا مدیر عاملیم در یک شهر، اگه شهر داریم در یک شهر، نمیتونیم به نظر و قضاوت شخصی خودمون یا حالا حتی بگویید 4 تا مثلا آدم با تجربه، کارشناس با تجربه اعتنا کنیم و بگیم که خیلی خوب، حالا ما از وضع موجود نگاه کردیم به وضع موجود و دیدیم که این پستی و بلندی هاشه، یعنی این چیزایش که داریم مثلا در دسترس داریم و این چیزایش که نداریم، یعنی مشکلات ماست، دست اندازهای ماست، موانع ماست، نمیشه. و تا زمانی که نور آینده پژوهی رو به نحوی که در این پادکست عرض خواهم کرد خدمتتون بر وضع موجود نتابونید، شما نمیتوانید با قطعیت به طور متقن بگویید که چه مشکلاتی دارید، چالش هایی دارید و کدوم یکی از این چالش ها اولویت بیشتری داره. یعنی نمیتونید مشکلات و مسائل و چالش ها رو اولویت بندی کنید. اولا که نمیتونید درست تشخیص بدید و دوم نمیتونید اونها رو اولویت بندی کنید. به صراحت من میتونم این موضوع رو ثابت کنم و در این پادکست کوتاه این کار رو به یاری خدای متعال انجام خواهم داد. خطای بسیار بزرگی است اگر بر اساس حس و سنس این یا اون فرد، مثلا شما وضع موجود شرکتتون رو ارزیابی کنید یا فرض کن به اصطلاح آرزیابی کنید، مشکلات و مسائل شرکتتون رو الان بتونید تشخیص بدید یا شهرتون یا حتی کشور رو تشخیص بدید و بعد هم اونها رو اولویت بندی کنید. سوم، تا نور آینده پژوهی رو بر وضع موجود نتابونید، نمیتوانید بدانید برای برون رفت از وضع موجود، برای حل مشکلات کلیدیتون چی دارید، چه معونه‌ای دارید، چه پتانسیلایی دارید، چه چیزای نقدی دارید، چه چیزای نسیه‌ای دارید، اینو نمیتونید تشخیص بدید. بنابراین بسیاری از منابعی که همکنون در اختیار شما یه مدیر هست از چشم پنهان میمونه. آخرین مورد این که شما تا نور آینده پژوهی رو بر وضع موجود نتابونید، نمیتونید به اصطلاح اون ماتریس استبلیوتون رو شکل بدید. در هر جای نمیتونید بدونید نقاط قوتتون چیه و نقاط ضعفتون چیه. به قضاوت این و اون نمیشه اعتماد کرد. حتی نمیتونید تشخیص بدین که فرصت ها براتون چیه، فرصت هایی که در انتظارتونه و تهدید هایی که در انتظارتونه چیه و هر کدوم از این فرصت ها یا تعداد چقدر اولویت دارن برای مجموعه شون. نمیتونید. یعنی مبنای محکم و استوار و قابل دفاعی برای برنامه ریزی ندارید. و برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیری. یک برنامه مجموعی از تصمیم هایی است که ما برای آینده میگیریم. تصمیم ها رو دوستان الان باید بگیریم. مثلا مدیریت فرآیند تصمیم گیریه. هر کس هر جا در هر سطحی نقش مدیر رو بازی میکنه ناگزیر تصمیم بگیره. تصمیم ها رو نمیشیم در آینده بگیریم، تصمیم ها رو باید الان بگیریم و اینا تبدیل به برنامه کنیم. یعنی یک سلسله از تصمیم ها رو میگیریم و اینا تبدیل میشن به یک برنامه، گاهی تبدیل میشن به یک راهبرد، گاهی تبدیل میشن به یک سیاست. حالا از سیاست داریم تا راهبرد داریم تا برنامه داریم تا پروژه. پروژه هم یه جور برنامه است، برنامه مثلا سر و ته دار. نمیتونید تصمیم بگیرید. باید نور آینده پژوهی را بر وضع موجودتون بتابونید تا بتونید تصمیم های درست بگیرید. تصمیمایی که در هر محکمه چه امروز و چه در آینده بتونید ازش دفاع کنید. به چنین تصمیم‌های اصطلاحاً میگیم تصمیم‌های هوشمندانه یا انتخاب‌های هوشمندانه، چون تصمیم و انتخاب مثلاً یکیه. تصمیم گیری عبارت است از فرایند انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه. تصمیم هوشمندانه یا انتخاب هوشمندانه بنا به تعریف اون تصمیم یا انتخابی است که یا پشیمانی به بار نیاورد یا پشیمونیش همینه، حداقل و قابل تحمل باشه. حالا برای کشور، برای دولت، برای شهر، برای شرکت، برای خانواده، برای فرد. شما تصمیم ایدئال ندارین یا انتخاب ایدئالی که 100% بدون پشیمانی باشه نداریم، نبادم دنبالش بریم. هر تصمیمی که در پرتو روشنایی آینده پژوهی و این دانش گرفته نشه به احتمال بسیار زیاد مقرون به خطا است، غیر هوشمندانه است. یه معنای هوشمندانه خردمندانه است در واقع. تصمیم یا انتخابی که میگیم هوشمندانه است و قرار است که پشیمانی کمی به بار بیاره، پشیمانیش کمینه باشه، قطعا اون تصمیم عقلانی یا خردمندانه است. فرضش یکی دیگه، چه بگیم عقلانی چه بگیم خردمندانه. یعنی خردمندی هر چی که باشه ابزاری است، شاخصی است، معیاری است که به کمک اون بتونیم 3 تا کار اصلی رو در هر جایگاهی که هستیم انجام بدیم. این خردمندی 3 تا کارکرد اصلی داره. 1، قضاوت درست. اینکه تشخیص بدیم خیر چیه، شر چیه، خوب چیه، بد چیه، سود چیه، زیان چیه، درست چیه، غلط چیه. اینا رو مادام در بعد در بعد اعتقادی صحبت نمی کنم ها، در بعد کاری دارم صحبت می کنم. بدونیم سودمون چیه، زیانمون چیه، بدونیم زیبا چیه، بدونیم زشت چیه، خوب و بد کنیم، درست کار درست و غلط رو از هم تشخیص بدیم، قضاوت کنیم. کار کرده دوم خردمندی اینه که بتونیم درست تصمیم بگیریم یا به عبارتی درست انتخاب کنیم، یعنی همون تصمیم یا انتخاب هوشمندانه. بدون خردمندی نمیشه این کار انجام بدید، یعنی نمیتونیم. و سومین کار کرده خردمندی اینه که به ما کمک میکنه در هر موقعیت، در هر شرایط بدونیم کار درست چیه و کار غلط چیه، به خصوص در مقام یه تصمیم گیرنده دیگه. بدونیم کار غلط درست چیه، کار غلط چیه. اینجا مراد از کار درست و کار غلط بحث کار، یعنی اعتقادی نیست که بگیم این کار ثواب است، اون کار خطاست. نه، کار درست اینجا کاری است که بیشترین کمک رو به هدفهای شما، هدفهای خانوادتون، به هدفهای شرکتتون، به هدفهای سازمانتون، به هدفهای دولت، به هدفهای کشور و جامعتون میکنه. اون کار درسته. هر کاری که اثر کمی داشته باشه روی رسیدن شما یا مجموعتون یا کشور به هدفها و آرمانش، اون کار غلطیه. ممکنه که حسن و قبح عملی اونجا موضوعیت نداشته باشه، گناه نباشه اون کار، ولی کار بیخاصیتیه. و میدانید که مطابق قانون معروف 20-80، همطور که میدونید 80% کارها و افعالی که ما روزانه انجام میدیم، چه به نام فرد، چه به نام خانواده، چه به نام شرکت، چه به نام مثلا شهر، اینا هیچ تأثیری ندارن، این کار غلطی هن. فقط وقت و انرژی و هزینه ما رو تباه میکنن، تلف میکنن. فقط 20% کارهامون ارزشمندن، یعنی 1/5 کارهامون، اونها کارهای درستن. کار درست یعنی کار با اولویت خیلی بالا، که خب شما باز برای تعیین اولویت کارها نیازمند همون خردمندی هستید. اینا چیزی که در لحظه باید انجام بدیم. یه قضاوت که قرار نیست کارش باشه مربوط به آینده، انتخاب که کاری مربوط به آینده نیست، یا تصمیم گیری. تشخیص کار درست و غلط که مربوط به آینده است. من همین الان با یک موقعیتی به عنوان مدیر روبرو هم که باید بفهمم چه کاری برای مجموعه درسته، چه کاری غلطه، چه کاری اولویت داره، چه کاری اولویت نداره. یعنی خردمندی به درد این میخوره که 3 تا گره اساسی رو من در لحظه حال باز کنم. این 3 تا گرم اتفاقا کار مدیران در سازمان ها، در خانواده، در شرکت ها، در دولت، مدیران برای این هستن که این 3 تا کار درست انجام بدن. حال خردمندی چیه دوستان گرامی؟ خردمندی یک پکه، یک بسته است که اگر به زبان ساده بخوایم صحبت کنیم، وقتی بازش کنید 3 تا آیتم توشه: مأموریت، ارزش ها و چشم انداز. اگر خردمندی فردی باشه میشه ارزش ها، مأموریت و چشم انداز فردی. خانوادگی باشه باز میشه مأموریت، ارزش ها و چشم انداز خانوادگی. شرکتی باشه میشه مأموریت ارزش‌ها و چشم‌انداز شرکت، شهری باشه میشه خردمندی شهری، کشوری باشه، اجتماعی باشه، ملی باشه، باز همینا توشه. مأموریت کشور، ارزش‌های کشور و چشم‌انداز کشور. درست است که آینده پژوهی برای شما در هیچ لبری مأموریت تعریف نمی‌کنه، همچه مسئولیتی نداره. ارزش‌هات رو هم تعریف نمی‌کنه. اشک امور اعتقادی هن. اما یک، به شما کمک می‌کنه که اینها رو شفاف کنه. فضایی به شما میدن آینده پژوهان که مأموریت و ارزش‌هاتون رو به روشنی شفاف کنید. و بعد بر اساس اون سومین آیتم خردمندیتون رو بسازید، یعنی چشم‌انداز. چشم‌انداز که همس آینده پژوهانه دیگه. این بسته بدون آینده پژوهی شکل نمیگیره. پس آینده پژوهی اصلا علم، به یک معنای دیگه علم دستیابی به خردمندیه، علم توسعه خردمندیه. خردمندی هم برای الان، برای همین لحظه مفیده، برای همین لحظه ضروری و فوری و فوتی. برای کسی، برای مدیری که اندکی بینایی داشته باشه، اندکی بینش داشته باشه نسبت به کارش، نسبت به وظیفه اصلیش که عبارت است از تصمیم گیری و اون تصمیم قبلش قضاوت میخواد، بعدش هم همینطور. خب باید برای نیل به این خردمندی، برای ایجاد این خردمندی یا در واقع پرورش این خردمندی باید سرمایه گذاری کنه، وگرنه تصمیم های غلط میگیره در همین لحظه. تصمیم هایی که میتونه بقای یک شرکت رو که فرض کنید ممکنه 1000 نفر توش کار میکنن، 10000 نفر توش کار میکنن به خطر بندازه. یک دستگاه دولتی رو از حیز انتفاع ساقط کنه و اجازه نده که اون دستگاه یا اون نهاد دولتی مأموریت خودش رو، رسالت اجتماعی خودش رو با کارآمدی بالا به انجام برسونه و بعد از اجتماعی بی‌معنا بشه. بنابراین این مقدمه رو عرض کردم تا دوستان در فضای مسئله اصلی این پادکست قرار بگیرن و در این حال حتی اگر همین مقدمه رو هم فرصت کرده باشن که بشنون، با کلیت سوال و جواب ما در واقع آشنا شده بودن. بقیه بحث رو در بخش‌های بعدی بشنوید. بسیار بسیار ممنونم از اینکه این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید، لطف کردید به ما و خوش آمد عرض میکنم شما رو به این فضای علمی به نظر خودم دست کم و به نظر خودمون فوق العاده کلیدی و سر